آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بر بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با شما همراه هستیم. امیدواریم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد انشاءالله، و در ادامه هم خداوند به ما و شما توفیق دهد تا روزدار ماه مبارک رمضان باشیم. بیش از 20 روز است که به برکت ماه روزه، ماه نور و ایمان در کنار شماییم عزیزان. سپاس خداوندی را که فرصت این همراهی را به ما عطا کرد و برای انجام دستورش به همه ما صبوری و بردباری بخشید. اکنون تمام شبهای قدر را پشت سر گذاشته ایم، شبهایی که هر کدام بهتر از هزار ماه بودند. حالا مقدرت و من مشخص شده و ای کاش در این تقدیر نصیبی از ماه رمضان آینده نیز وجود داشته باشد. ای کاش در این تقدیر ثبات قدم در ایمان برای ما نوشته باشند و مهر محبت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بر قلبمان زده باشند، محبتی که ادب و احترام در پی دارد و عین نجات است. همراهان گرانقدر، حر بن یزید ریاحی را که به یاد دارید، همان کس که راه را بر حسین بن علی علیه السلام بست و او را مجبور به ماندن در صحرای کربلا کرد. اگر حر چنین کاری نکرده بود، شاید هرگز به خاندان اسمت و طهارت جسارت نمی شد. با وجود این خطای روشن و بزرگ، یک چیز در وجود حر بود که او را نجات داد و آن رعایت ادب و احترام نسبت به مادر ائمه اطهار، یگان دختر پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. زمانی که حر و سپاهیانش از حرکت امام حسین علیه السلام جلوگیری کردند، حسین ابن علی علیه السلام به او فرمود: مادرت به عزایت بنشیند، از ما چه می‌خواهی؟ حر با این که از این حرف امام حسین علیه السلام بسیار ناراحت شده بود، اما شرم داشت از این که درباره مادر حسین ابن علی علیه السلام کلام ناشایستی به زبان بیاورد. او به خاطر احترامی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها قائل بود، به امام علیه السلام گفت: هر کس دیگری نام مادرم را آورده بود جوابش را می دادم، اما چه کنم که درباره مادر شما چیزی جز خیر و خوبی نمی توانم بگویم. همین شرم از به زبان آوردنی کلامی ناروا بود که او را نجات داد.
دل به کوی یار دادن و جان به سر دوست سپردن، خود حدیث عشقی است که از سودای جان هر عاشقی را شیفته و مجذوب خود می کند.
نگاهت رو میخوام، تو رو جو شبای من و تو، شبای قرار یه عده تو خواب و یه عده بیدار، یه عده برا گریه کردن میان سر روشونت بذارم تا صبحت دارم شده گریه کارم، دارم خوب میگردم ببینم تو کارم چی دارم بیارم.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز برد در وطن.
در روز عاشورا، زمانی که هزاران نفر از سپاهیان یزید خاندان اهل بیت علیهم السلام را محاصره کرده بودند، عمر بن یزید ریاحی که قلبش به نور ایمان زنده بود کفش‌هایش را درآورد، سپرش را وارونه کرد و در حالی که از گذشتش پشیمان بود با چشمی گریان و تنی لرزان نزد امام حسین علیه السلام رفت و توبه کرد. امام نیز برای او طلب مغفرت کرد تا گناهش بخشیده شد. هر آنقدر با دشمنان امامش جنگید تا به شهادت رسید و از نجات یافتگان شد. آری، حیا نعمتی است که دست در دست ایمان دارد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید کسی که حیا ندارد ایمان ندارد. از نظر ایشان حیا و پاکدامنی و نگاه داشتن زمان از بیان آن چه ناپسند است از نشانه های ایمان است. کسی که حیا ندارد از انجام هیچ کاری و از به زبان آوردن هیچ کلامی خجالت نمی کشید و مسلماً چنین کسی از مؤمنان نیست. رابطه ی حیا و ایمان آنقدر نزدیک است که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حیا را خلق و خوی اسلام معرفی کرده و فرمودند حیا همه دین است. بدین ترتیب باید بگوییم کسی که همچون حر بن یزید ریاحی جانش به نور اسلام روشن است، همواره شرم دارد از انجام آنچه خدا و رسولش زشت داشته و از آن نهی کردند. چنین کسی حتی از دیگران نیز حیا می کند و اگر عمل ناشایستی مرتکب شود از سر شرم و حیا آن را از نظر مردم پنهان می کند. او حتی از انجام آنچه عموم مردم زشت می دانند نیز پرهیز می کند. امام علی علیه السلام بهترین نوع حیا را حیای از خود معرفی می کنند و می فرمایند بهترین شرم و حیا آن است که تو خود از نفس خیش حیا کنی و قدمی به ناروا بر نداری. بیایید با رعایت حیا و عفت و با بازداشتن زبانمون از بیان ناروا گنج ایمان را در صندوقچه قلب‌های من حفظ کنیم و آن را به سلامت به سر منزل مقصود برسانیم. امید است با رعایت حیا خداوند بر ایمانمان بیفزاید و ما را نیز همچون حور از نجات یافتگان قرار دهد. دوستان عزیز، همچنان با 23 برنامه از مجموعه بیدار دلان، کاری از صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم.
یا علی و یا
روزداران با روزداری و کنترل خواهش های نفس درهای معارف و حقایق را به روی خود می گشایند. تحمل گرسنگی و سختی موجب غلبه بر نفس و شکوفایی قوای روحی انسان می شود و در مقابل افراط در خوردن موجب خاموشی چراغ معرفت و تفکر است. جعفر ابن محمد ابن حمزه در نامه علت تشریع روزه را از امام حسن عسکری علیه السلام پرسیده بود. امام حسن عسکری علیه السلام در پاسخ فرمودند: فرض الله تعالی الصوم لأحد الغنی مس الجوع فیحنو علی الفقیر. خداوند متعال روزه را واجب کرده است تا ثروتمند طعم گرسنگی را بچشد و در نتیجه به نیازمند مهرورزی کند. احکام الهی بدون حکمت و فلسفه نیست، زیرا خداوند حکیم است. اگر خدای حکیم را باور داریم، همه فرمانهای او را گردن می نهیم و از اوامر و نواهی او اطاعت می کنیم، هرچند علت بعضی از آنها را هم ندانیم، چون مسلمانی به معنای تسلیم بودن در برابر فرمان خداوند جهان است. ولی گوشه هایی از فلسفه احکام در آیات روایات بیان شده است تا بندگان با اطمینان بیشتر اطاعت کنند. قرآن کریم روزه را برای پیدایش تقوا می داند و این یکی از اسرار آن است. انسان های خیشتندار و با تقوا مثل درختان مقاومی هستند که در میان صخره ها و در دل کوه ها و بیابان ها می رویند و شاخه هایشان در برابر طوفان های سخت، آفتاب سوزان و سرمای زمستان بسیار محکم و با استقامت است. روزه نیز روح و جان انسان را مقاوم می کند. چشیدن طعم گرسنگی و تشنگی و خودداری از لذایذ در مدتی معین به شخص قدرت مقاومت و ایستادگی می دهد. جوانی که روزه می گیرد، خیشتنداری او را در مسیر عقلانی قرار می دهد و نیروی ایمان و اراده را در وی تقویت می کند. در این صورت، انرژی های نهفته در وجود او آزاد شده و وی به سوی کارهای نیک و مثبت هدایت می شود. در روایات گرسنگی و تشنگی روزدار یادآور سختی های روز قیامت به شمار آمده است. در روایاتی هم همدردی و چشیدن طعم گرسنگی و محروم بودن از لذایذ و بیاد فقرا بودن حکمت وجوب روزه به این گشته است تا انسان خودش اسیر نشده باشد، رنج زندانیان را نمی فهمد، تا دچار مرگ عزیزان نشده باشد، غصه و اندوه داغداران را در نمی‌یابد. تا روزه نگیرد، آنچه را بر تهی‌دستان می‌گذرد درک نمی‌کند. روزه در کنار فواید و آثار فراوانی که دارد و برای تندرستی مؤثر است و تمرینی برای تقوا و اطاعت است و جان دل را صفا می‌بخشد، حس همدردی با فقرا هم در ما تقویت می‌کند. روزه سپری در برابر آتش دوزخ است. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. اگر برنامه های گذشته ما رو شنیده باشید، ما در هر سحر مطالبی رو در مورد ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی و همچنین سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، نکاتی رو توسط حجت الاسلام حامد کاشانی برای شما پخش کردیم. بخشی دیگر از این مبحث همینک آماده است که تقدیم شما عزیزان می شود. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کماکان بحث ما عدالت است و امیرالمومنین صلوات الله علیه مظهر عدالتی که دیگه تکرار نشد و امید داریم انشاءالله حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا انشاءالله بیان و ما هم باشیم اون روز ببینیم. ذیل این آیه کریمه که دیشب هم خوندیم که خداوند فرمود پیغمبرانمون رو با بینات، با آیات روشن که معلوم باشه از طرف ما اومدن فرستادیم، با اونها کتاب فرستادیم، با اونها میزان تشخیص حق و باطل فرستادیم. چرا؟ برای اینکه مردم به قسط و عدل قیام کنن. موضوع ما عدالت بود، دیشب بحثمون ناقص موند. منتها برای اینکه عزیزان ممکنه امشب با ما همراه شده باشن، من یه خورده عقبتر، یه دو قدم عقبتر بحث رو شروع میکنم. واقعا انصاف و عدل امیرالمومنین صلوات الله علیه، حتی اگر کسی مثل ما ایشون رو امام ندونه، از قوم دیگه، از دین دیگر، افسانه هم اگر باشه حیرت انگیزه. یعنی باید گفت دست ملیزاد به اون نویسنده. اگر کسی امیرالمومنین رو بشناسه، عبادت حضرت رو بشناسه، به قول بعضی از نویسندگان که تو کاری کردی ای علی، اینجوری نوشتن که خیلی پهلوان عرب داشت، همه فراموش شدن، یعنی اصلا کنار خورشید تو شمع هم نبودن، ولی خود وجود مبارکش از بس انصاف داشت، از بس آقا بود. وقتی داشت سخنرانی میکرد امام باقر فرموده صبح گاهی سخنرانی میفرمود برای مردم. خیلی این مهمه که ارتباط داشته باشه مستقیم حاکم با مردم، خیلی مهمه. با اینا صحبت میکرد و اوهم موعظه میکرد، خودش اول گریه میکرد، بقیه هم با او گریه میکرد. بعد اینجوری میفرمود، من حیرت زده این جمله، میفرمود به خدا سوگند من در زمان حیات خلیلم حبیبم رسول خدا افرادی رو از اصحاب او دیدم. مثلا اگه برگردیم، کسی از اصحاب مهم و بزرگوار رسول خدا کنار امیرالمومنین به چشم نمیان، ولی اوج انصاف رو ببینید. حضرت از خودش نمیفرمود، خیلی وقتا فرمود اونها رو من دیدم، انهم لیصبحون و یمسون، شب و روز روز و شب میکردن، مشغول عبادت بودن، شعثن غبرن خمسن، از انقدر تلاش کرده بودن در راه خدا جوریده و گردآلود و گرسنه بودن، و اینها یبیتون لربهم سجدن و قیامن، دائم مشغول عبادت بودن. بعد حضرت گریه میکرد در حالی که اصلا عبادت کسی در برابر امیرالمومنین چیزی نیست، ولی این انصاف عجیب حضرته. هنر اولیای خدا ائمه خدا علیهم صلوات الله اینه که یه کوچولو اگر ما قدمی برداریم میبینن، در حالی که کنار اون اصلا دیده نمیشه. یا مثلا در عدالت حضرت، واقعا این رو باید ما فکر کنیم امروز بهش، که مثلا این که گفته بشه بین امیرالمومنین و یه نصرانی سر یک زرهی اختلاف شد در زمان حکومت حضرت، بعد رفتن با هم دادگاه و بعدم دادگاه با توجه به شرایط و اسناد حق رو نداد به امیرالمومنین. اصلا فکر کنیم ببینیم یه روزی میشه مثلا یه آدم عادی با یه وزیر، یا آدم عادی با رئیس جمهور، یا آدم عادی با رئیس حکومت، با یه رئیس قوه، با یه جایی با هم برن مثلا دادگاه. اصلا یه رفتار حیرت انگیزی داشته حضرت. افسانه اگر این باشه عجیبه، در حالی که افسانه نبوده، اینا حقیقت بوده. اینی که رأس حکومت اسلامی امیرالمومنین با یه نفر برن دادگاه، و بعدم با اینکه ما میدونیم معصوم امیرالمومنین، ولی شرایط محکمه پسند به نفع نصرانی باشه، ولو ناحق بگه و حقو به او بدن. حالا اصلا دیگه برای من مهم نیست بگن اون نصرانی برگشت اسلام اوورد نیوورد، اصلا این چیزی نیست در برابر این رفتار حیرت انگیز.
اینکه تو اونجا حاضر بشی و باشی،
بله. اصلا بیای و در دادگاه بنشینی، اصلا خیلی عجیبه واقعا. این امیرالمومنین صلوات الله علیه یک پارچه میخواست عدالت رو پیاده کنه. هنوز ما به بحث دیشب نرسیدیم، ما یه خورده عقب گرد کردیم، بعضی نکات رو گفتیم تا اونجا برسیم عزیزانمون بدونن.
بیان جدیدی هم مباحث دیشب رو دارید میفهمید. بله،
4 تا مانع بزرگ سر راه حضرت بود که نمیذاشتن حضرت به عدالت عمل کنه و حضرت میخواد به عدالت عمل کنه. اصلا یکی از عجایب اینه، معمولا حکومت ها رو باید هول بدی به سمت عدالت، فشار بیاری. امیرالمومنین میخواد عدالت پیاده کنه، مردم زمان، سنت های اون موقع که گاهی دینی قلمداد میشه، فرهنگ ها مثل قومیت و فلان و بعضی اشراف و خواص، اینا مقاومت میکنه،
یعنی تاب نمیاره جامعه،
تاب نمیارن و فشار میارن که حضرت عدالت رو پیاده نکنه. اصلا از عجایب دیگه، یعنی معمولا از یک حکومت میخوان عدالت داشته باشه، اینها نمیگذاشتن. لذا حضرت این عبارات حضرت زیاد شنیدیم که فرمود معمولا امتها از ظلم حاکمانشون میترسن، میترسن نکنه با یه سردمداری درگیر بشیم بعد مثلا پدر من رو به زحمت بندازه، ولی من از ظلم مردم میترسم. کارو به جای رسوندید که قبلا شکایت میکردن مردم از ظلم حاکمان قبل از من، امروز من شاکیم از ظلم مردم به خودم. کاری کردن میخوان من تابع باشم نه رهبر، یعنی بکشونن منو به سمت بعضی خطا و من نمیخوام، یعنی من مقاومت میکنم، میخوام عدالت داشته باشم. اصلا این اتفاق عجیبه واقعا،
مردم نمیخوان
و مردم نمیخوان
و نمیذارن
و افکار عمومی گاهی نمیذاره. خب حالا یه سوالی دیشب مطرح کردیم، خیلی سوال دقیقیه، انشالله که با توجه بهش عزیزانمون دقت کنن. خب آیا امیرالمومنین اون عدالتی که در ذهنش بود، عدالت امیرالمومنین همینی که در تاریخ نقل شده با هیچ کس قابل قیاس نیست، ما هیچ حکومتی رو امیرالمومنین قابل قیاس نمیدونیم، حالا فرصت کنیم عرض خواهیم کرد، ما بتونیم از میلیاردها قدم فاصله یه قدمی به سمت حضرت برداریم،
خیلیه
خیلیه، اصلا قابل قیاس کسی با حضرت نیست. اما آیا حضرت اون عدالت مد نظر خودش رو تونست پیاده کنه؟ این پاسخ امام باقر صلوات الله علیه که روایت معتبریه، طرق متعدد داره، روایت هم معتبر نزد ماشیعیان، خیلی مهمه. حضرت عرض به حضور شما که فرمود، امام باقر گفتن آقا چرا امیرالمومنین همه کارا رو انجام نداد که مد نظرش بود؟ حضرت فرمود که برای اینکه میدید مردم همراهی نمی کنن و نظام می پاشه،
یعنی جامعه ظرفیت نداره. آره.
لذا لو ان امیرالمومنین ثبتت قدماه، اگر حکومتش مستقر می شد، جامی افتاد، اقام کتاب الله کله و الحق کله، اقامه کتاب خدا و حق و عدالت 100% پیاده می کرد. ولی مقاومت صورت گرفت که حالا خیلی بحث مهمیه. لذا حضرت چه کار کرد؟ حضرت دو کار مهم کرد، یعنی حضرت دید اگر بخواد ناگهان با تمام هیکل این جامعه اسلامی که ده ها جور جراحی لازم داره، مغز و سر و دست و پا و قلب، به همش بخواد برسه، این بیمار زیده دست و پا میمیر.
بله، کم میاد.
لذا چی کار کرد؟ حضرت اولویت بندی کرد. قبل از اینکه اولویت بندی رو بگم، یه ساختار درست کرد حضرت. اول ساختار درست کرد، بعد اولویت بندی کرد بتونه هرچه بیشتر عدالت رو پیاده کنه. عرض میکنیم عدالت امیرالمومنین با کسی قابل قیاس نیست، ولی حضرت میخواد به اون چیزی که خودش ایدئالشه برسه. یعنی چی از ساختار درست کرد؟ حضرت یه دستگاه عدالت مداری، من اسمش رو گذاشتم ساختاری مردمی، درست کرد. یعنی چه؟ یعنی اینکه یه عده‌ای رو منصوب کرد، اینا مأمور بودن بازرس‌های امیرالمومنین از کارگزاران و مراکز قدرت، برن اینا رو رصد کنن. فراوون می‌بینید شما حضرت به کارگزارشون نامه نوشتن، به من خبر رسیده فلان پول از فلان جا اومده، درش دستکاری کردی، اسناد تو بفرست.
چشمای یعنی حضرت
بوده. بله، یعنی این که نه مردم لزومن فقط شکایت کنن، خود حضرت ساختار بازرسی ویژه برای این کار گذاشته و محکم هم پاش وایسته. به این فقط ولی اکتفا نکرده حضرت. چرا؟ چون بازرس بالاخره ممکنه در اینا گاهی خدا نکرده فساد پیدا بشه یا از چشمش بمونه. یه کاری کرده بود حضرت که مردم هم بیان بشن چشم ها، مردم هم بشن مامورین و بازرس ها. یعنی چه؟ وقتی توی جامعه ای مردم باور کنن این حاکم واقعا عادله، واقعا تنش میلرزه که ظلم صورت بگیره، اون وقت که یه جای ظلم ببینن امید دارن، میگن نمیدونه نمیدونن معلوم امیرالمومنین علم دارن، ولی امیرالمومنین در حکومت عادیشون عادی رفتار میکردن. جلوتر عرض میکنی با سند و مدرک، تا سند محکمه پسند نباشه حضرت از علم الهی خودش لزوماً استفاده نمیکنه. این مردم میگفتن آقا میریم به حضرت میگیم، به حکومت خبر میدیم. لذا فراوان داریم که یه زن از یه شهری پشده اومده بشه امیرالمومنین و عرض کرده فلان جا اینجوری به ما ظلم شده، و حضرت هم به قول امروزی ها فضا میداده به اینها. یه وقتی شما اگر یه مثلا فرض بفرمایید خطایی ظلمی از جای گیر بیاری، ممکنه یه جوری با شما برخورد کنن. ما داشتیم گاهی متاسفانه در بعضی از دوره ها که ممکن بود یه قاضی بزرگواری، خدا انشالله همشون رو حفظ کنه، بگه اصلا به شما چه ربطی داره فساد؟ میگه آه نهی از منکره، شما چه کاره ای؟ خب شما یه بار به یه نفر بگی شما چه کاره ای، دیگه او اصلا نمیره دنبال نکنه. میگه من مثلا زندگیم از سر را رو
بردن، دنبال درد سر میکردم،
دنبال درد سرم. ولی اگر بله بهتان نزدی، سند مدرک داری، تحویل بگیرن شما رو، خب شما میگه خب این شخص دنبال عدالته، بازم میرم این کارو میکنم، از زندگی من بگذرم به حکومت اسلامی دارم خدمت میکنم. لذا یه زنی اومد به حضرت گفت آقا فلانجا ظلم شده. حضرت هم اخباری از قبل شاید مثلا گزارشای رسیده بود، هنوز به قطع نرسیده بود،
پیش زمینه‌ای داشت.
تا اینو دید حضرت حکم عزل طرف رو به خود این زن داد به او ابلاغ کنه. چرا؟ یعنی این که اگر یه نفر بیاد به حق شکایت کنه به ظلمی که صورت گرفته، من برای تایید تو که دیگران بدونن، دیگرانم بیان گزارش بدن، به خودت میگم بری او رو عزل کنی. خب مردم تفاوت رو میدیدن.
این القاعده چقدر جامعه رو امیدوار میکنه،
هم جامعه رو امیدوار میکنه، هم حکومت مردمی میشه. مردم دل میبندن که کمک کنیم. خب
همه مشارکت میکنن.
به جای اینکه میدیدن در حکومت‌های قبلی اگه میرفتن گفتن ظلم شده، ممکن یه چک اضافی هم بخورن، کلی هم بهشون فشار بیارن، اینجا تحویلشون میگیرن. لذا حضرت هم ساختار درست کرد، هم به مردم اجازه داد که ورود کنه. با این حال حضرت نتونستن به همه عدالتی که مد نظر خودشون بود برسن. چرا عرض کردیم؟ چون اون چهار گروه مردم، سنت‌های دینی که تو ذهن مردم دینی بود، فرهنگ و آداب و رسومی مثل قومیت گرایی و بعضی اشراف و خواص مانع بودن، حضرت اون قدری که بنده فحش کردم تقریبا سه تا اولویت قرار داد. یعنی حالا چی کار کنیم در برابر اینها؟ اولویت یک که شعار اصلی امیرالمومنین بود این بود که حضرت مسائل و مظالم و ستمهایی رو که همه مردم با اون عقیده هاشون میفهمیدن. خب ما میدونیم زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه تفکر مردم، فقه مردم مطابق فقه امیرالمومنین نبود. مردم به اصطلاح امروز شیعه نبودن، ولی همونا یه چیزایی رو قبول داشتن. مثلا دزدی از بیت المال بد بود، لذا حضرت اینجا اصلا کوتاه
نمیومد.
مثلا فرض بفرمایید که حق الناس، مردم میفهمیدن، اینجا کوتاه نمیومد. مثلا فرض بفرمایید معاویه، مردم عراق شخصیت او رو میشناختن، او رو به صلاح نمیشناختن، لذا درگیری با معاویه اصلا برای امیرالمومنین سوال در جامعه ایجاد نکرد. که مثلا آقا تو جمل و نهروان یا اختلافاتی پیش می اومد که با مسلمان ها نجنگی، ولی با معاویه و شام اینطوری نبود. یا مثلا فرض کنید در انتخاب کارگزار، حضرت کسی که سابقه بد مالی داشت یا به فساد اخلاقی مشهور بود انتخاب نمی کرد ولی شیعه نباشد، جامعه اینو می فهمید. یا مثلا فرض بفرمایید کسانی که در حکومت‌های قبلی دستشون به بیت المال آلود است، حضرت این تیپ مسائل و اولویت یک قرار داد تا جایی که ممکن بود، به جز شاید موارد استثنایی که یه مسئله مهمتری بود باید بحث بشه، حضرت کوتاه نیامد ابدا. جامعه هم تقریبا همراهی میکرد، گاهی سختشون میشد ولی همراهی میکرد. این رو حضرت اصلا روز اول اومد فرمود که اگر مال حرام در مهریه زنانتون باشه پس میگیرم. مردم هم گفتن خب بله دیگه عدالت. این گروه اول. یه حالت دومی بود، حضرت بعد اول برای اینا افکار عمومی رو همراه میکرد، بعد وارد بحث میشد. این رو هم حضرت انجام داد. مثل چی؟ مثل جنگ جمل. جنگ جمل چون مسئله بغی بود و کشتار عده‌ای از مسلمین در بصره، حضرت افرادی رو فرستاد در کوفه، جایی سخنرانی کردن، تبیین کردن، افکار عمومی روشن بشن که اونها چه جرمی مرتکب شدن، بعد رفتن جنگیدن. در ماجرای خوارج اجازه دادن اومدن فحاشی میکردن، بهتان میزدن، حضرت هم اینا رو نفوذی نمیدونست تا زمانی که اینا آدم کشی کردن.
مسلحانه،
حرکت مسلحانه که کردن، باز با مردم صحبت کرد، با اینا جنگید. پس اولویت اول حضرت ظلم ها و باید جلوش گرفته بشه و عدل هایی موارد عادلانه که مردم هم میفهمن. مورد دوم مواردی که مردم رو میشه راحت توجیه کرد، اینا رو حضرت در دستور کار قرار داد. اما یه موضوعی رو این که امام باقر صلوات الله علیه فرمودن که بعضی از کارا رو گذاشت وقتی حکومتش مستقر شد، وقتی نظام اسلامی ساختار پیدا کرد بعد حمله کنه، اونا مواردی بود که عموما مردم اون زمان ازش سر در نمی آوردن. یعنی فکر امیرالمومنین یک تفکر، این مردم پیرو حاکمانی بودن که دیدگاه دیگری داشتن، امیرالمومنین معصوم نمیدونستن. مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه نیامدن فدک رو پس بگیرن، چون از نگاه مردم روزگار، حتی لشکریان خود حضرت، اتهام غصب در فدک به بعضی از افراد تحملش برای مردم سخت بود، لذا حضرت اینو وارد نشدن فعلا. فرمودن که بعد اول جای پام سفت بشه، استقرار حکومت پیدا کن. نماز تراویح یا بعضی از عباداتی که حضرت اینها رو بدعت میدونست ولی در نگاه مردم مستحب بود، حضرت یه مقاومتی کردن. وقتی دیدن جامعه به هم ریخت، عقب نشینی کردن. طلاق سگانه مثلا، اینکه بدون شاهد یک زنی رو یه مردی سه طلاق کنه، در فقه اونها بعضن رایج بود ولی امیرالمومنین قبول نداشت و این خب ممکن به زنهای ظلم بشه، بدون شاهد یه نفر سه طلاقش کنه اون زن آسیب میخورد، ولی چون جزء فقه مردم بود و هنوز حضرت فرصت تبیین نداشت، وارد نشد. بعضیا رو برده و کنیز گرفته بودن در حکومت‌های قبل، آدم آزاد و برده گرفته بودن، خب ظلم میشد به او. ولی چون در تفکر این مردم اینها بحث باهاشون خلاف دین محسوب میشد، اینا رو وارد نشد. مقام ابراهیم تو مسائل حج اتفاقاتی براش افتاده بود، مردم این رو جز دین میدونستن و بعضی ازدواجای ناروا، اینها رو حضرت اولویت سوم قرار داد، به اینها دست نزد. خودش هم برشمرد چندین مورد بیش از این که من یه سری کارهای دیگه هم میخوام انجام بدم، چون وقتی من میخوام عدالت رو یک پارچه همه جانبه ایجاد کنم، عدالت اقتصادی، اجتماعی، دین مرزی حضرت حق باید در دست مردم بده. این موردها رو حضرت نتونست انجام بده چون هنوز جامعه همراه نشده بود. یه جمله من نوشتم، شاید جمله مهم میباشه، تا ببینید معمولا مردم خوبان صالحان دنبال عدالتن و بعضی از کارگزاران مخالفت میکنن. در حکومت امیرالمومنین، امیرالمومنین دنبال عدالت و ترمزشون چهار دستن که عرض کردیم و چهار تفکر، یعنی حضرت های نیگر میدارن. یه نکته حالا عرض کنم و فکر نمی کنم دیگه فرصت پیدا کنیم، این مسئله عدالت چند تا نکته حاشیه مهم هم داره. یکیش اینه که خیلی باید مراقبت کنیم که کسی از این سوء استفاده نکنه. یعنی وقتی عدالت در جامعه محبوب میشه، ممکنه بعضی سوء استفاده بکنه، یعنی چیزی رو به اسم عدالت ظلم کنه. یکی از این موارد عجیب مورد فدک. میدونید که فدک رو چرا از حضرت زهرا گرفتن؟ به این عنوان که این بیت المال و حق همه مسلمان هست. ظاهرش یعنی این که ما حق همه رو نمیتونیم به نفر بدیم. اینجاست اونجایی که عرض کردیم عدالت خواهی باید اونجا اگر اختلاف در معنا و فهم و مصداق صورت گرفت، حتما باید ذیل یک مبین قلم داد بشه، ذیل یک ولی. گاهی ممکنه بعضی شعار عدالت خواهی زیبا رو بگیرن و بعد، ولی اونجا متاسفانه حق کسی آسیب بخوره. امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی احتیاط میکرد که این اتفاق نیفته. وقتی طلحه و زبیر داشتن میرفتن که ظاهرا حج و بعد میخواستن برن بصره، حضرت به ابن عباس فرمود که اینا دارن میرن زمینه جنگ با منو فراهم کنن. آقا بگیریمشون بنزیمشون زندان. خب حضرت علم الهی داره، چه بسا پیغمبر اکرم بسیار از موارد رو حضرت گفته باشه. است حضرت فرمود که نکته تحلیل حقیر مطابق روایته که خب الان سندی نداریم، یعنی یه نفر متهم به توطئه است ولی ما سندی نداریم، اینجا چیکار کنیم؟ تازه هم میگن علم الهی داره و چون معلم ماه فرمود نه سندی نداریم، ما نمیخوایم بابش باز بشه بی سند هر کسی رو بگیرن بگن تو میخواستی توطئه بکنی، سندی فعلا در کار نیست. اینو میگن میخوایم بریم عمره، نمیگیرم. یعنی واقعا امیرالمومنین شخصیت دست نیافتنی و خدا کنه که ما از اون دوردورا قدمی بهشون نزدیک بشیم.
همراهان عزیز، وقت شما بخیر. آنچه شنیدید گفتاری بود در مورد زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که توسط استاد حجت الاسلام حامد کاشانی برای شما پخش شد. امیدوارم که مورد قبول و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم.
اللهم لك صمنا
لك صمنا
اللهم لك صمنا
لك صمنا
وعلى رزقك أفطرنا
همراهان گرانقدر، ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است و بسیار تأکید شده است که در این ماه علاوه بر قرائت قرآن در معانی و تفاسیر آن نیز تدبر و تفکر شود. ثواب خواندن هر آیه از قرآن در ماه مبارک رمضان برابر است با خواندن کل قرآن در سایر ماه‌ها. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق دهد تا از برکات این ماه مبارک و از ثواب قرائت قرآن بهره مند شویم. همینک و در بخش قرآنی برنامه بیدار دلان توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از سوره شریفه بقره و در ادامه تفسیر این آیات توسط استاد دانشمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی جلب می کنم.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. آیاتی که شنیدید آیاتی از سوره شریفه بقره بود که تقدیم شما شد. همینک تفسیر بخشی از سوره شریفه بقره توسط استاد محسن قرائتی آماده پخش است که با هم میشنویم.
الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تفسیر میگیم سوره بقره آیه 26.
ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
خداوند از این که به پشه یا فروتر بالاتر از پشه مثل بزنه خجالت نمی کشه. اونهایی که ایمان دارن بهانه نمیگیرن، از همون مثلا استفاده میکنن. اونایی که اهل بهانه هستن میگن هدف خدا از این مثلا چیه؟ چون گاهی وقتا مثلا خداوند تو قرآن مثل زده، کمثل العنکبوت، کمثل الحمار، از کنه بودو شما که میگفتن خب این خداوند به بزرگی چرا با پشه مثل میدنن؟ شما در مثل، در فارسی هم میگن در مثل مناقشه نیست. خدا مثل زده برای که چیزی بفهمه و مثلا ما میخوایم امام و امت را مثال بزنیم به سوزن و نخ مثال بزنیم که اگر این سوزن نخ دنبال سوزن نباشه چیزی دوخته نمیشه. برای آموزشه که اگر از هم جدا بشه، تفرقه بشه بین نخ و سوزن، چیز دوخته نمیشه. رهبر و امت باید با هم وصل باشن. حالا شما نگو آقا جسارت شد، امام رو شما به جماد تشبیه کردی، امام سوزن جماده، امام انسانه. در مثل مناقشه نیست. خداوند وقتی میخواد چیز رو مثل بزنه و مثل خیلی قوقا میکنه. اصلا در تورات یه بحثی داریم به نام امثال سلیمان، یه بخش از کتاب تورات اسمش امثال سلیمان، یعنی مثل های از سلیمان. مثلا خب بنابراین گای به مگس مثل میزنه، گای به پشه مگس میزنه. مثلا میگه لنگ خلق و زبابا، همه جمشن نمیتونن مگسی خلق کنن، حالا میگن خدا به بزرگی چرا به مگس. فرمود که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا، بهانه نگیرید، خداوند خجالت نمیشه مثل بزنه. پشه ریستر درشتر، فما فوقه ها رو دو تومنه کردن، یکی بالاتر از پشه، یکی ریستر از پشه. فوق پشه یعنی در ریزی. فاما الذین آمنوا، حالا من راجع به مثل خود صحبت کنم. بسیاری از مشکلات رو مثل حل میکنه، یعنی مثل معقولات رو محسوس میکنه، طرف رو قانع میکنه. اجازه بده یک مثالی که همین امروز در دانشگاه داشتم براتون بزنم. مثلا در قرآن یه جا میگه جهنم تنگه، یه جا میگه جهنم گشاده. اونجا که میگه تنگه مکانن ضیقا، ضیق زیق تنگه. یه جا میگه جهنم بزرگه، ازش میپرسن پر شدی؟ میگه فتقول هل من مزید، بازم داری بفرست. خب اگر بازم داری بفرست، یعنی جا هست تو جهنم. اگر مکانن زیغان جا نیست، بالاخره جا هست یا جا نیست، تضاده. با یه مثل من اینو عرض کنم که حالا این مثلم از امامه. امام فرمود که شما میخی که به دیوار میکوبی جا میختنگه، اما اگر از دیوار بپرسی جا میختری، میگه بازم میختری فرو کن. یعنی دیوار جای میخوای زیادی داره، با اینکه هر میخی به خودی خود جاش تنگه. پس هم میشه گفت برای جهنم می جا تنگه، هم میشه گفت جهنم جاهای زیادی داره. دیوار جای زیادی داره اما برای هر میخی هم تنگه. یا مثال های فراوان ما میتونیم بزنیم. مثلا قرآن میگه خالدین فیها، تا ابد تو جهنم هستن یا تو بهش هستن. سوال میشه که خب حالا ما 40 سال 50 سال خلاف کردیم، چرا تا ابد بسوزیم؟ یه مثال قصه حل میکنه که شما یه لحظه با چاقو میزنی تو چشمه تا ابد کوری، خلاف شما یه دقیقه ولی کوری همیشه. شما یه لحظه خوابت میبره، ماشین دره میفته تو دره، غفلت یک لحظه اما مرگ برای همیشه هست. آیاتی داریم تو قرآن میگه حبطت اعمالهم، به خاطر این خلاف، به خاطر این عمل، اعمال شما حبط میشه. یه مثال میزنیم که شما یه سوزن میزنی تو توپ فوتبال، کل بازی لغو میشه. یه سوزن به یه گوشه زدی اما برای همیشه بازی لغو شد. آیات زیادی ما داریم که یه وقتی کسی آمد حالا من گفت که بول نجس، عرق پاک، و هم که هر دو ساخت کلی است، چرا یکی پاک یکی نجس؟ گفتم والا من بلد نیستم. دیدم خیلی ادعای روشن فکری رو تحصیل میکنه، نخی از نظر علمی دیدم داره خیلی تاخچه بالا میذاره. گفتم ببین، بهت گفتم بلد نیستم. و اما حالا اگر خیلی اصرار داری که مثلا فکر کنی حالا کلید فتح هندوستان دست دوم دست و یه سوال خیلی مهم میداری، فرض کنیم ترکیبات شیمیاییش هم بلد نیستم، فرض کنید هر دو ساخت کلی است، فرض کنید ترکیبات شیمیاییش هم یکیه، ما همه فرض، اما اشکال داره که چون عرق از پیشونی میاد بگیم پاک، ادرار از موضع دیگه بگیم نجسه. من یه مثال برات دادم، این مسئله که دیدم سرش با انداخت رفت. بنابراین صرف این که یه چیزی نمیدونم، قرآن میگه یسقا مباء واحد، آب یکی، خاک یکی، ترش ترش، لیمو ترش، شیرین شیرین، خورما ترش شیرین، انا، از یک آب و یک خاک میوه های مختلفی در میاد. بنابراین گاهی یک مثل قصه رو حل میکنه. خب این سطر اول آیه فعلا بس. چه میگفتن چرا خدا مثل زده؟ بگی خدا میخواد چیزی از شما بده، شما بهانه نگیری. کسی اگر بهانه نگیره از هر نوری استفاده میکنه. کسی خواستش بهانه بگیره به هر چراغی گیر میده، به هر چراغ گیر میده. بحث قرآن بحث هدایته، بر هدایتم مربی حق داره مثل بزنه. دیگه حالا چرا به این مثل نزدی، به اون مثل زدی، اینو دیگه معلوم میشه بهانه گیریه. قرآن میگه ان الله، آیه 26 سوره بقره، خداوند خجالت نمیشه برای آموزش، از مثال ها استفاده میکنه. حالا چه مثل کم چه مثل کوچیک.
ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
میگفتن چرا خداوند به عنکبوت و به مگس مثل زده؟ میگه خداوند میخواد چیزی از شما بده، در مثل گیر ندید، بهانه نگیرید. فاما الذین آمنوا، اونایی که ریگی به کفششون نیست، اهل ایمانن، کوردل نیستن، اینا فیعلمون انه الحق، چیزی یاد میگیرن. فیعلمون انه الحق من ربهم، و اما الذين كفروا، اما اونایی که کافرن، فیقولون ماذا اراد الله به هذا مثلا، خدا چی اراده کرده از این مثل. مثلا ساده نگیرید، در سوره عرض کنم بزرگ شما که عنکبوت آیه 43 میفرماد که و تلک الامثال نوره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. علما هستن که ریشه مثلا رو میبینن. شما خیلی مثلا ساده نگیرید، گاهی مثلا اوف اینقدر عمیقه. مثلا یه مثل ساده هست در حدیث که حضرت فرمود المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن بره مؤمن مثل آینه، مؤمن آینه ای مؤمنه. شما میدونید چقدر عمیقه. آینه ای با روبرو میگه، تو هم عیب مردم روبروش بگو. آینه مثل ذره بین عیب بزرگ نمیکنه، تو عیب مردم بزرگ نکن. آینه فقط زشتی نمیگه، زیبایی رو میگه، تو خوبیاش هم بگو بدیشم بگو. آینه روبرو میگه، پشت سر صفحه کوکی نمیکنه، تو هم روبروش بگو. آینه بی سر صدا میگه، تو هم بی سر صدا بگو. آینه مراعات پست و مقام نمیکنه، تو مراعات پست و مقام نکن. آینه رو بزنی بشکنی خورداش هم باز میگه اینجا سیاس، یعنی تیکه تیکه هم بکنی دست از کارش بر نمیداره. من یه وقت یادم هست تا حدود 30 تا لطیفه از همین مثل با دوستانم در آوردیم، 29 تا تو ذهنم هست، تو یاد داشتم هست. این یه مسئله ساده است، خیلی مثلا ساده نگیرید، خیلی مثلا ساده نگیرید. و ما یعقلها الا العالمون، قرآن میگه که مثلا هم اگر عالم باشی از چیز در میاری. ما مثلا میگیم نفت چیه، میگیم نفت همی که تو چراغه، اما دنیای پتروشیمی از نفت چقدر تاره چیزی درست کرده. ان الحسین سفینتون نجات، مصباح الهدى. ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون نجات. خب حالا سفینه کشتی نجاته، کشتی خصوصیتش کشتی چیه؟ هر چی فکر کنی ازش لطیفه در میاری. خدای مثال که میزنه، آدمای پاک دل میپذیرن، آدمایی که گیر دارن گیر میدن. حالا خوشو گیر دارن. بعد میفرماد که یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. با همین قرآن یا با همین مثلها یه عده راه پیدا میکنن، یه عده هم منحرف میشن. منطقه میگه اونی که منحرف میشه، خب این که خداوند گفته یضل بهی کثیرا، خدا گمراه میکنه، میگه خدا شیطونو لعنت میکنه برای که چرا گمراه میکنی مردم و خودش بیاد گمراه کنه. خدای همه پیغمبر برای هدایت فرستیده بعد خودش بیاد گمراه کنه. خدا به ما دستور داده مردم هدایت کنیم و خودش بیاد گمراه کنه. ای خدا که گمراه نمیکنه. ای که میگه گمراه میکنه و ما یضل بهی الا الفاسقین، این فسقش باعث میشه که خدا اینو به حال خودش رها میکنه و ای گمراه میشه. کما اینکه میفرماد و یهدی بهی کسی را، یه دل خدا هدایت کنه. خدا ایتون نیست که خدا هر کسی بخواد الکی هدایت کنه. آیات دیگه مثلا در آیه سوره رعد آیه 27 این جمله هست، یهدی الیه من اناب. خدا یهدی، اما کی هدایت کنه؟ من اناب، اگه کسی برگرده. یا در سوره مائده آیه 16 داریم یهدی به الله من اتبع رضوانه، کسانی که دنبال رضای خدا باشن خدا دستشون میگیره. یا مثلا در آیه 69 سوره عنکبوت داریم الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. پس ببینید خدا هدایت میکنه. ببینید قرآن رو با آیاتش پلو هم گذاشت فهمید. مثل شعره، شعر رو اگر یه مصرعش رو بخونی اون مصرعش رو نخونی، عرض کنم با حضور شما که گاهی اصل هدف شاعر معلوم نمیشه چیه. با تمام آیات و پلو هم گذاشت. قرآن یه جا میگه یهدی، مثل همین آیه 26 سوره بقره که دارم تفسیر میکنم، فرمود یهدی به هیکتی را، خدا عده رو هدایت میکنه. حالا میگم خدا هدایت میکنه، ولی آیات دیگه میگه میدونی کی رو هدایت میکنه؟ یهدی الیه من اناب، یهدی به الله من اتبع رضوان، هدایت میکنه. لنهدینهم سبلنا، کیا را؟ الذین جاهدوا فینا. اونجا هم که میگه یضلو گمراه میکنه و ما یضلو بهی الا الفاسقین. اجمالا ببینید آقا یه مثال بزنم، خداوند بلا تشبیه مثل بازاریامونه. بازاری اگر خوش حساب بودی چکت بر نگشت بهت نسیه میدن، اگرم چکت برگشت بعد حساب بودی به سنده میدن. دیگه نمیشه گفت بازار به بعضی نسیه میده به بعضی نسیه نمیده. درسته به بعضی نسیه میده، کیا؟ کسانی که خوش حسابن. به بعضی نسیه نمیده، کیا؟ کسانی که بد حسابن. خدا هدایت میکنه، کیا؟ گروهی که در خطن دوست دارن. بعضی هارم گمراه میکنه، کیا؟ کسانی که خودشون با اراده راه فسق رو میرن.
ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين.
خدا خجالت نمیشه مثل بزنم. در اسلام جسارت ارزشه، جسارت ارزشه و ما باید بچه‌هامون هم جسور بار بیاریم، خجالتی نبود باشه. مأمون رشید آمد بره تو کوچه، بچه‌ها بازی می‌کردن تا شاهو دیدن فرار کردن. امام جواد بچه بود، قاطی بچه‌ها، ایشون فرار نکرد. مأمون رشید گفت که پسر، گفت بله. گفت چرا فرار نکردی؟ گفت نه خلافی کردم که ازت بترسم، نه کوچه تنگه، بی برو. گفت کی هستی؟ گفت شما چه کار داریم کیم؟ گفت باید پسر امام رضا باشی. کسی دیگه ای رقم آدم نمیتونه تربیت کنه که همه فترسیدن. جسارت خیلی مهمه که انسان با یه پسر 16 ساله بود به نام هشام میرفت درگیر میشد با علمای درجه یک مخالفین و وقتی وارد میشد امام صادق پیش پاش پا میشد، میگه بیا 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 بغل من. همه پیرمردان گفتن چیه یه بچه 16 ساله اینقدر امام صادق تعویلش میگیره؟ فهمون این جسارت داره، جرأت داره، میره جلو و بحث میکنه، خجالت نمیکشه. ما نباید خجالت بکشیم. افراد هستن از پدرشون خجالت میشه، مثلا جوونه زن میخواد به همه رفیقاش میگه، به مادرش نمیگه، به همه دوستانش میگه، به باباش نمیگه. بده این انسان. ما در اسلام داریم که حتی خلاصه گاهی وقتا باید خجالت رو گذاشت کنار، خجالت رو باید گذاشت کنار. مثلا خواهر کوچیکه میخواد ازدواج کنه، خواهر جلو رابندونه، به پدر بگه آقا جون ایشون نمیخواد ازدواج کنه اما من اگر زمینه شد آمادگی ازدواج دارم. دختر به پدرش بگه، به مادرش بگه طور نیست. این بهتره که به من نامه بنویسه. دختر به من نامه نوشته که به دلیلی که خواهر بزرگم ازدواج نمیکنه ما چند تا خواهریم تو نوبت موندیم و گناه ما چیه؟ خب دختری که میخواد به من نامه بنویسه خب خجالت میکشه، به پدر مادرش بگه، به بستگانش بگه. اجمالا مسئله خجالت در اسلام در وقتی ما باید خجالت بکشیم که یه چیزی یا شرعن حرام باشه یا عقلن حرام باشه باید خجالت بکشیم. تو عروسی نشسته پاشو بگه آقا ببخشید من نماز نخوندم، پاشو بره پیش نماز به ست نماز یادش من وضو نداره، بگه آقا ببخشید من وضو نداشتم، نماز قطع کنه. خجالت در اسلام بده، انسان باید جسور بشه. هر جا میخوایم خجالت بکشیم جای خجالت بکشیم که کار حرامه یا از در عقلا بده یا شرعا حرامه. اینم بحث خجالت.
ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين.
بهانه‌گیرا میگفتن چرا خدا مثل که میزنه به حیوان مثل زده، به حیوانای ریز. میگه شما چه کار دارید به مثل زدنش. شما استفاده کن از اون هدف ما استفاده کن. چرا به مسئله چه کار داری؟ یکی سره به گوسفند بخره برای قربونی، فردا شما به این گوسفند فروشه گفت گوسفند شما چشمش لوچ بود چپ میدید، گفت مگه بخواستی برای قرآن بخونه؟ گوسفند قربونی باید سالم باشه، چاق باشه، حالا چشمشو میگی میخواستی برای قرآن بخونه؟ این روحانیه میگفت خیلی خندم گرفت که این چوپونه چجوری با ما حرف زد. حالا آدمایی که میخوان چیزی یاد گیرن خیلی راحت با یه ضرب المثل چیزی یاد میگیرن و با مثلا خیلی ما باید مثل رو بهش بها بدیم. فکرم نکن مثال مال عوامه. یه آیه داریم تو قرآن، آدم خواسته باشه آیه رو قشنگ بفهمه جونش در میاد، اما با یه مثل آدم میفهمه. قرآن فرمود هر چی خوبیه از خداست. ما اصابه که من حسنتن فمن الله، حسنه من الله، خوبی از خداست. ما اصابه که من سیئتن فمن نفسک، سیئه بدی از توه. تو قرآن میفرماد که خوبی ها از خداست، بدی ها از خودته. حالا این چجور بگیم؟ سری کلاس بره، حالا بره استاد دانشگاه یا بره هر کس، چجور این بگم؟ مثالی که میزنیم اینه که میگیم کره زمین قبول داری دور خودش میگرده و دور خورشید؟ بله. میگیم کره زمین که دور خودش و دور خورشید میگرده همیشه یه سمتش روشنه یه سمتش تاریکه. هر جاش روشنه از خورشیده، هر جاش تاریکه از خودشه. خدا میشه هر چی خوبیست از خداست، هر چی بدیست از مانه. این یه مثال خیلی خوبیه. یا مثلا قرآن یه آیه داری میگه که الذی احسن کل شیء خلقه، کل شیء خلقه، یعنی هر چیزی که خدا خلقه خلق کرده احسنه، نظام احسن. خدا هر چی آفریده نمرش 20ه، بعد میگه آخه زهر مار هم نمرش 20ه. خدایا تو میگی همه چیز نمرش 20ه، زهر مارش کجاش نمرش 20ه؟ زهر مار جز اینه که سالی چند نفر میکشه؟ یه مثال میزنیم، میگیم زهر مار در بدن مار نمرش 20ه، مثل آب دهن. یه مثال میزنیم به آب دهن، آب دهن هر کسی در دهن خودش نمرش 20ه. بله اگر بیاد بیرون تف بشه به صورتی کسی بخوره 20ف میشه. نباید اگر گفتیم آب دهن نمرش چنده تف معنا کنیم، باید آب دهن رو در جای خودش معنا کنیم. آب دهن در جای خودش نمرش 20ه، زهر مار در بدن مار مثل آب دهن در بدن انسان هر کسی مونه. از این آیه بگذاریم که یه عده بهانه میگیرن به مثلهای خدا، به مثلهای خدا بهانه میگیرن. حالا مثلهای خدا وقتی میگه چرا خدا تو این آیه 26 میگه چرا به مثلهای ما بهانه میگیرن؟ حالا بعضیا بالاتر به احکام خدا بهانه میگیرن، به احکام خدا چرا همچی شد چرا همچی شد. بعضی وقتا به بعثت انبیا بهانه میگیرن، احاذا الذی بعث الله رسوله، این پیغمبر شد چرا قرآن نازل شد به یکی از من القریتین عظیم، چرا به یکی از این کت خداهای مکه و مدینه نازل نشد، به سرشناسا، چرا به یتیم، چرا به فقیر؟ طالوت وقتی رهبر شد گفتن این رهبره، نحن احق بالملک، خودمون بهتریم. ولم یؤت سعة من المال، جیبش خالیه، دادیم که جیبش خالیه میگه بتونه رهبر بشه. خدا فرمود چیکار به جیبش دارید؟ میگه رهبر بود پوچ جیبش بشه، رهبر لازم نیست پوچ جیبش بشه، رهبر بود مخش کار کنه بازوش هم بکشه، رهبر نظامی. و زاده و بسطتن فی العلم والجسم، خداوند به طالوت قدرت برنامه‌ریزی جنگ رو داده، بازوی جبهه هم داده، هم میتونه خوب بجنگه هم میتونه خوب فکر کنه. و زاده و بسطتن فی چکو به جیبش داری. ببین اونی که میخواد بهانه بگیره گاهی به سن بهانه میگیره، گاهی به جیب بهانه میگیره. گفتن که تو پیغمبری سر خونه طلا نداری، بیت من زخرف، یه خونه از طلا داری. اصلا تو اگر پیغمبری سر باغ انگور نداری، گفت میگه من گفتم کشاورزم، می گفتم کشاورزم. خیلی خوب، این قسمت هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
امراهان ارجمند وقت شما بخیر، طاعات عباداتتون مورد قبول حضرت حق انشاءالله. آنچه شنیدید تلاوت آیاتی از سوره شریفه بقره و همچنین تفسیر این آیات توسط استاد دانشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی بود که تقدیم شما عزیزان شد. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان با ما همراه باشید.
یا رب البیت
همراهان گرانقدر، کم کم به پایان 23 برنامه از بیدار دلان کاری از صدای خراسان رسیدیم. با هم دعای روز 23 ماه مبارک رمضان را زمزمه می کنیم.
اللهم اغسلنی فیه من الذنوب و طهرنی فیه من العیوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مغيل عثرات المذنبين.
سرخیزان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه بیدار دلان رسیدیم. امیدواریم که توانسته باشیم رضایت شما عزیزان رو کسب کرده باشیم. در پایان ضمن دعوت از همه شما عزیزان به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان از حضور همه شما خوبان خداحافظی میکنم و تا یک برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ و منان میسپارم. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنواره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلا. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي، وكل علمك نافع. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكل مسائلك إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كل اللهم إني أسألك ممنك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولا دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولا لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي